مطالبات جوانان رو که رهبری به کرات گفتن، در سیاست‌های کلی هم گفتن، در بیانیه گام دوم هم به دفعات اس بردن، ما فارغ از گروه‌ها ببینیم، خب اگر فارغ از اینها ببینیم، بالاخره این جوانان یه بدنه‌ای هستن که دارن این دو طیف رو همراهی میکنن. بعضیشون گروه‌های مرجعن، اثرگذارن تو جامعه. این جوان میخواد ازدواج بکنه، شغل باید داشته باشه، خونه باید داشته، همین اتفاق باید بیفته. اما ببینیم از مقابل نزدیک شدن به یک تفکر یا دور شدن از یک تفکر دیگه دنبال این قضایاست. چرا به نظر شما پزشکیان؟
ببین حالا یک سری نکات مونده بود در مورد صحبت‌های فخفوری هم بود. ببین اتفاقا تو نکته‌ای که آقای فخفوری گفتن خودشون اشاره کردن. جوانان این رو وارد آمار صحبت خودشون کردن که رأی داده بودن. ما جوانانمون در کل جامعهمون قاعدتا نمیدونم چه درصدی، ولی قاعدتا درصد خیلی زیادی از جوانان کسانی هستن که شاید رأی نداده باشن تو اون دوره‌ای که شما مد نظرتون هست.
کدوم دوره؟
دوره هایی که حالا مد نظرشونه. گفتن چندین صندوق رأی که در دانشگاه تهران که عموما
کدوم دوره رو گفتید آقای فخفوریشون؟
من یه دوره خاص منظورم نبود، کلا میگم این انتساب جوانان به اصلاح طلب انتسابیه که منطبق واقع نیست در همه دوره ها.
حالا من بیشتر چون آمارشون مبتنی بر رأی دهنده ها بود، من چون یه صحبتی هم داشتیم در مورد تو ذهنم داشتم که اساسا ما با کدوم جوان ها میخواییم در موردشون صحبت کنیم؟ در مورد جوانانی که راه پیدا میکنن یا ازشون دعوت میشه مقام معظم رهبری رو تو جلسات صمیمی ببینن، یا من جوانی رو میشناسم شاید متولد سال 80 الان حدودا میشه نزدیک 20 سالش، شاید موقعی که یه بار رادیو روشن بود صدای مقام معظم رهبری رو میشنید دقیق نمیدونست کیه. شما باورتون میشه؟ من هم اون لحظه باورم نشد، ولی موقعی که جوانانی داریم که اینقدر از جامعهشون فاصله گرفتن،
کی این فاصله رو ایجاد کرده؟ پزشکان
اصلش اول ثابت بشه که فاصله هست.
ببینید یک
بعد بگیم کی ایجاد کرده.
نه خب نظرشون،
نه ببینید ایشون میگه یه نفر من دیدم،
نه ایشون میگه که چرا این جوان فاصله داره،
نه ایشون گفتن من یه نفر دیدم بله. که صدای رهبری رو نشنخت بله. این که دلیل نمیشه.
خب ببینید دلیل نمیشه، ولی حتی یه نفرش هم به نظر من یک چیزیه که عجیب غریبه.
بله
منم خب مشخصه که دروغ نمیگم،
نه
ولی منظورم اینه که ما انقدر جامعهمون، ببینید ما الان موقعی که می‌خوایم بیایم، شما الان من ویدیوهای مختلفی رو در مورد مصاحبه با جوانان می‌دیدم، ازشون می‌پرسن شما هدفتون چیه. حالا اتفاقا چون بحث جوانی هم هست، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده بود چند وقت توی بیانیه‌ای که جوان کسیه که هدف داشته باشه، مهم نیست سنش، یعنی گفت از 15 سال تا 65 سال ما جوان می‌تونیم در نظر بگیریم در صورتی که شخص هدف داشته باشه. شما الان از جوانان به صورت عمومی بپرسید هدفتون تو زندگی چیه، هدف درستی ازشون نمیتونی پیدا کنی. شاید 80-90% متاسفانه میگن مهاجرت تو همون حوزه دانشگاهی.
نشست چی میبینید اینا؟
باز اون گروهی که جذب مثلا بسیج میشن، بحث جذب گفتمان انقلاب اسلامی میشن، اون گروهی هن که هدف دارن، اون جوانانی که بلند میشن میرن دفاع از حرم هایی که داشتیم تو سوریه و تو عراق، خب اینها مشخص هدف دارن. اتفاقا ما اونا رو براشون فکر کردیم، برای اون گروهی که دور شده از انقلاب باید در موردش فکر بکنیم. من میگم اگر اصلاح طلبی رو در نظر بگیریم، شاید اصلاح طلبی چون نگاه راحت تری نسبت به حجاب اجباری داره، شاید نگاه راحت تری برای مسائل مختلفی توی جامعه داره، موقعی میخواد با این قسمت از جامعه جوانان مواجه بشه راحت تر مواجه بشه.
متشکرم. آقای فخفوری، وقتی سیاستگزار عالی یک کشور به جوانان اینجوری اعتقاد داره که من به برخی از نمونهاش اشاره کردم، اما تو طیف سیاسی و قدرت میبینیم که خودداری میشه از این که اینها به حلقه های قدرت نزدیک بشن یا مسئولیت هایی رو انتخاب بکنن، وقتی این تفاوت ها رو میبینیم، مثلا در همین دولتی گذشت کمترین جوانان حضور داشتن، با یه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتیم که سن پایینی داشت، بقیه وزرا اکثرا به تعبیر خود دولتمردان جنرال بودن، سنین بالایی داشتن. حالا این که دولت چه نگاهی داره یه بحثه، این که ما تو سیاست‌های کلیمون به این موضوع توجه میشه، دست کم شخص اول مملکت به این موضوع بسیار توجه میکنه، اما در دل جامعه که می‌بینیم مطالباتشون اونطور که باید بهش پاسخ داده نمیشه. وام ازدواجشه، شغلشه، مسکنشه و خیلی موضوعاتی از این دست، و البته بحث آزادی‌های اجتماعیشون. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من عرضم به خدمتتون که یه تفکیکی رو کردن چون تعریض داشت به صحبت قبلی من یه در حد 30 ثانیه فقط بگم.
بله
منم صحبتم فقط متناظر با جوانانی که میرن پای صندوق و رأی میدن نیست یقیناً. منتها من یه برایندی که بخوام بگم، یعنی من و شما اگر به عنوان یه جوان بخوایم مثلا بگیم ما مطالبه یه جوان چیست، حالا چه بره تو انتخابات شرکت بکنه چه نکنه، مشخصه به تعبیر فهمودن مثلا مسکن، ازدواج، اقتصاد، چیزای خیلی پیچیده ای نیست. حالا ممکنه من مثلا به یک کسی که علقه دارم به نظام، برام مهمه مثلا انتخابات و اینا، برم پای صندوق رای بدم آقای ایکس آقای ایگرگ مهم نباشه براش، فقط این مطالباتشو بگم و رای نده.
خب آقای فخوری چرا برای شما مهمه برای یه جوان دیگه مهم نیست؟ اینو میخوام بدونیم دیگه.
بله حالا عرض میکنم خدمتتون. یه صحبتی دیگه هم که تتمه صحبت‌های پزشکیان بود، باز فهمیدن که مثلا چون نگاه اصلاح طلبان به مثلا مسائلی مثل فرض کنید حجاب یه نگاه آزادتریه به بحث حجاب اختیاری و اجباری، اینم ببخشید واسه میگم چون میخوام یه مقدار بس شفاف در صورت بگیره، من احساس کنم یه مغلطه ای صورتی میگیره اینجا. ببین چون سوژه هایی مثل مثلا حجاب اجباری یا مثلا حجاب این دوگانه ایجاد کردن، این حجاب اجباری اولا که اختصاصی به جوان نداره. حجاب ممکنه شما یه پیرزن 70 80 ساله میگه من میخوام با حجاب باشم یا نمیخوام با حجاب باشم،
تاثیر اجتماعیش که فرق میکنه.
نه میخوام عرض کنم که این مطالبه خاص جوانان نیست. ما مطالبه خاص جوانان چه ازدواج، شما نمیتونید بگید ازدواج اختصاصی به جوان نداره. چرا؟ ازدواج مختص جوانانه. خب ولی حجاب میخوام بگم اون قدر متیقنش، اون حدود و سقودش اختصاصی به جوانان نداره.
بالاخره وقتی بروز اجتماعی پیدا میکنه کجا بیشتر دیده میشه؟
ببینید بروز اجتماعی همه مسائل توی بحث جوانان بیشتر دیده میشه.
شما اختصاص... یک پیرزن اگر میدون ونک روسریشو برداره کسی بهش میگه چرا برداشتی؟ اما اگه جوان این کارو بکنه ممکنه بهش تذکر بدن دست کم.
اتفاقا من برعکس هم میگم، اگر یه پیرزن به تعبیر شما توی میدون من کشف حجاب کنه برد رسانه‌ایش بیشتره. چرا؟ چون میگن جوان وقتی این کار رو میکنه خب شاید ممکنه از روی مثلا احساسات جوانانه یا مثلا غیر منطقی مثلا یا چون، ولی یه پیرزن مثلا 70 80 ساله اگر این کارو بکنه ممکنه من بازخورد رسانه‌ایش، تجربه رسانه‌ای من میگه که ممکنه بیشتر باشه. خب
شو.
حالا این یه بحث، من نمیخوام وارد مصادیق این بشم چون فرض اشاره کردم آقای پزشکی.
من خیلی دوست دارم شما وارد مصادیق شید.
اشکال ندارم، مصداقی هم بحث می‌کنیم ما، من چون صحبت‌ها رفت و برگشتی داره میشه من میخوام از وقتم استفاده کنم. مثلا عرضم خدمتتون که شما فرمودید که در صحبت خیلی ها از جوان صحبت می‌کنن منتها توی دولت فعلی که الان رو به اتمام، مثلا فقط ما یک وزیر ارتباطات داشتیم، اتفاقا این انتقاد ما هم هست به صورت جدی. فهمودن که ما در دولت‌های پس از انقلاب هر دولت میانگین 4 سال 5 سال مثلا اضافه سن داشته. من می‌خوام بگم تو این نیست، یعنی معلوم حالا یه آمار خود سن به تاریخ خود من نباید بگم اینو شما باید بگید، ولی مثلا فرض کنید دولت دوم اصلاحات موسوم به استاد آقای خاتمی،
بله،
میانگین دولت سنی دولت‌هاش اگر اشتباه نکنم 42 سال بود. خب 44 سال بود. حالا با یه ترم دولت بعدیش که آقای احمدی نژاد اومد با یه اختلاف مثلا 4 5 ساله بیشتر بود و دولت دوم آقای احمدی نژاد جوان‌تر شد. یعنی میگم این سیر ثابته که همه دولت‌ها پس از انقلاب 4 سال اومده رو سنشون. اگر با این قیاس ما بخوام بریم، الان دیدیم دولت بعدی 66 ساله است و دولت بعدی 70 ساله مثلا به تعبیری که فرمودن، ولی من پیش بینیم برخلاف ایشون این نیست که دولت بعدی پیرتر از دولت فعلی هست. من دولت فعلی رو پیرترین دولت پس از انقلاب میدونم و بعدم بعیدم میدونم که بعد از این دولت پیرترین نداریم اصلا.
یعنی از الان دارید الان دارید ارزیابی میکنید که دولت بعدی،
ایشون فهموندن دولت بعدی پیرتره. من میخوام میگم نه، اتفاقا این یه
گفتن روال اگه اینجوری پیش بره ممکنه همین اتفاق بیفته. بعد
خب برای
شما یه اتفاق نمیفته.
من میگم اتفاق نمیفته.
چرا فکر میکنید برای دولت بعدی به جوان بیشتر توجه میشه؟
بله مطمئن نیستم، ولی پیش بینی میره تحلیلم اینه که اینجوری میشه چون نگاه متفاوت به
جامعه اینه
همینطوره. بله
دیگه فرق نمیکنه.
نگاه متفاوت به مقوله جوانان، مثلا شما از دولت فعلی نمیتونی خیلی انتظار داشته باشید جوانان در مستر امور بذاره.
بح.
یه صحبتی هم بین صحبت‌های حاج آقا بود هم شما فرمودید که بحث دولت جوان انقلابی، من میخوام میگم اتفاقا تحقق دولت جوان انقلابی مستلزم سپردن مدیریت‌های بالادستی به جوانانه، نه صرفا میان دستی.
جمله میفرمایید؟
بله صحبت دیگه ندارم.
متشکرم. خب آقای دشمنی شما هم صحبت بفرمایید، ما یه پاره‌ای از همکارانمون در اتاق فرمان بگیریم بعد از صحبت‌های شما و بیایم ورود کنیم به بحث‌های جدی‌تر. البته تالانش هم جدی بود اما اینجا دیگه می‌خوایم یقه همدیگه رو بگیریم، حاضر جرأت نمی‌کنیم یقه آقا رو بگیریم، اما به حال یه مقدار یقه همدیگه رو بیشتر بگیریم به ویژه اینکه
ما یقه نداریم.
حالا نه اون پیراهنتون عرض نمی‌کنم. بفهمید داشت بنی.
حالا من آماری عرض کردم، همونطوری که فرمود روند رو عرض کردم. دولت پنجم که دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود، مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در سال 68 متوسط 40 بود، دولت 11 رسید به 60. یعنی یه روند 20 سال رشد داشتیم به طور کلی. حالا فراز و نشیب هم حتما داشته. ولی عرضم بود من چند تا نکته رو میخوام بگم. یه ببین، یه من تو آمار اشاره کردم 85% جمعیت کشور ما زیر 55 ساله، نزدیک 70% زیر 40 ساله. مشکلات واقعا تفکیک مشکلات جامعه که بگیم اینا اختصاص داره به جوانان، یه مقدار به نظرم لزوماً درست و صحیح نیست.
مثلا داشبانی من عذرخواهی می‌کنم صبح شما رو قطع می‌کنم، چون بعد از این تایم و یه فاصله کوتاه بحثمون یه قدری بیشتر ورود میکنه و جدیتر میشه و داغ‌تر میشه و من سعی میکنم این بحث رو حتما ببرم به سمت مطالبات جوانان. من به شوخی گفتم یقه هم دیگه رو بگیریم، اما جرئت نمیکنیم یقه آقا رو بگیریم. درسته، یه جوان میره حضور رهبر معظم انقلاب میگه من جوان چه جوری میتونم مطالباتم رو از شما رهبر معظم انقلاب بگیرم، و رهبری با آرامش پاسخش رو میده. اما همین جوان از دولت‌های مستقر حق خودش نمیتونه بگیره. نمیتونه بگیره وام ازدواج من چی شد، نمیتونه بگه آقا برای مسکن من چی کار کردی، چه بستر سازی و چه زمین سازی برای شغل برای من فراهم کردی. ببینید بخوام چه عرض بکنم، این که میگیم مطالبات جوانان، یعنی جوان از عالی‌ترین مقام کشور مطالبهشو هم میگه هم میگیره، اما از دولت، از مدیران میانی نمیتونه بگیره. ببینید بخوام چه عرض بکنم، کجا اختلاف وجود داره؟ ما میگیم گفتمان انقلاب اسلامی، کدوممون داریم از گفتمان انقلاب صحبت میکنیم؟
من بحث رو یه مقدار روشن بکنم. بله. ببین واقعیتش این است که مشکل مسکن اختصاص به جوان نداره، مشکل اشتغال اختصاص به جوان نداره.
چرا نداره؟
پیرمرد 50 ساله 60 ساله هم سر اینکه معیشت خانواده‌اش و خودش رو اداره بکنه دچار مشکله، سر مسکن دچار مشکله. خب طبیعتاً جوان به خاطر این مشکل نمیتونه ازدواج کنه، اون پیرمرد با سختی و تنگدستی و فشار و فلان خانوادهش دچار مشکل میشه، دخترش دچار مشکل میشه، پسرش دچار مشکل میشه. مشکل مال همه است. این اختصاص دادن به جوانان به نظرم چیز نیست. موضوع رو من به نظرم این که گفته میشه اصلاح طلبان بیشتر میتونن توجه جوانان رو جلب بکنن، اصلا آمار آرا هم نشون میده بالاترین رقم های کسب آرا توسط نامزدهای اصلاح طلب بوده. زمانی که مشارکت در انتخابات ها پایین بوده و جمعیت مردم کمتر مشارکت کردن در انتخابات، اصولگراها موفق شدن با آرای نسبت پایین تری. رکورد های آرای انتخابات دور دوم آقای خاتمی بوده و دور دوم آقای روحانی بوده. هر دو دوره بالاترین رقم هایی بوده که کسب کرده، تونسته یک نامزد کسب بکنه. این علتش میدونید چیه؟ علتش اینه که اصلاح طلبان، نه اینکه حتما، یک مقدار بیشتر موضوعات رو با نگاه‌های کارشناسی بررسی می‌کنن و مشکلات جامعه اساس. آقای تعبیر خوبی داشتن که سولگران دعوت می‌کنن به تبعیت، دعوت می‌کنن به محافظه‌کاری، دعوت می‌کنن، ایشون تبعیت رو فقط فرمودن، بقیه‌اشو من تفسیر بکنم، دعوت می‌کنن به محافظه‌کاری واقعا، در حالی که روند رشد تحولات انقدر گسترده است و عمیقه. باز حاجی‌های تعبیر داشتن گفتن که ما مثلا نمیتونیم از آدم 50 سال استفاده کنیم. من میخوام جسارت بکنم و بگم حاجی‌ها باید بکنیم، چاره‌ای وجود نداره. در 20 ساله گذشته تکنولوژی اونقدر گسترش پیدا کرده که جسارتاً دیگر 50 ساله و 60 ساله اصلا نمیتونن خودشون رو هماهنگ کنن با این رشد تکنولوژی و فناوری و اتفاقی. ما دنیا انقلاب صنعت، انقلاب کشاورزی یه تغییری در جهان ایجاد کرد، انقلاب صنعتی یه تغییری ایجاد کرد، اینا روندهای کند بود، انقلاب اطلاعات یه روند بود، الان وارد دنیای جدید شدیم، الان از دوره انقلاب اطلاعات هم گذشتیم، تعابیر جدیدی داره استفاده میشه، انقلاب هوش مصنوعی داره، یه اتفاقی جدیدی میفته، اصلا غیر قابل تصوره. من نمیتونم به هیچ وجه تصور کنم که دیگه آدم 60 ساله، 70 ساله، 55 ساله، حتی 50 ساله خودشو میتونه بیاد آپدیت کنه و به روز بکنه با این روند تحولات و بتونه جامعه رو اداره کنه. اصلا این امکان وجود نداره.
خیلی متشکرم آقای دشبانی. متشکرم که برنامه سدید به برنامه انتخابات 13مین دوره ریاست جمهوری ایران رو نگاه میکنید و با ما همراه هستید. سری به اتاق فرمان بزنیم، با یک فاصله کوتاه برمیگردیم، برنامه سدید رو پی خواهیم گرفت.
چند روز دیگه مسئله انتخاب رئیس جمهور است. باید همه شما با تمام جدیت در این همه اشخاصی که در هر جا هستن، اهل علمی که در هر جا هستن، با کمال جدیت مردم را دعوت کنن به دخالت.
اگر میخواهید این احساس، این عظمت، این مسئولیت باقی بماند برای ما، باید در انتخابات شرکت کنید.
انتظار داریم سنگینی کار رو بدونید. شما که داوطلب شدید بدونید چه چیزی رو بخواهید بر دوش بگیرید، چه بار سنگینی رو بخواهید بر دوش بگیرید، اینو بدونید. اگر دیدید میتوانید خیلی خوب وارد کارزار انتخاباتی بشید، اما اینجور نباشه که سنگینی کار رو ندونید.
سدید، شما میتوانید برنامه مناظرات انتخاباتی سدید را هر روز ساعت 15:30 از طریق سایت اینترنتی و برنامه کاربردی ایران صدا، سایت شبکه رادیویی گفتگو و همچنین تلویزیون تعاملی تیوا دنبال نمایید. سدید، ویژه برنامه مناظرات انتخاباتی 1400.
چند روز دیگه مسئله
خب برنامه سدید رو گوش میکنید شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو و بینندگان گرامی شبکه تلویزیونی اینترنتی تیوا و شبکه تلویزیونی اینترنتی آرا، همینطور هموطنان ارجمندی که از طریق دستگاه ستا باکسشون دارن برنامه رو ملاحظه می‌فرمایند در شبکه سپهر، بزرگوارانی که از طریق سایت رادیو گفتگو این برنامه رو تصویری ملاحظه می‌فرمایند و احیانا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی‌های هوشمند. اگر همراه ما هستید، داریم درباره جوانان صحبت می‌کنیم و اینکه وضعیت فعلی جوانان چگونه است و دولت آینده بایستی نگاهش به جوانان چگونه باشه، اون فقدانی که تاکنون نبوده، اتفاقی تا الان نیفتاده، باید چگونه بیفته. چهار مهمان در استودیو هستند: جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای علی ثقفی، استاد محترم موضوع و دانشگاه، جناب آقای محمد صادق فقفوری، حقوقدان، فعال رسانه‌ای و مدرس دانشگاه، آقای امین پزشکیان، فعال سیاسی و اجتماعی، و جناب آقای داوود دشتبانی، فعال سیاسی و اجتماعی. دوستان چون پرهیز میکنن از این که بگن متعلق به کدام گرایش فکری یا گفتمان فکری هستند، ما هم استدلال نمیکنیم، اما تفاوت نگاهشون در کلامشون مشخصه. خب این برنامه البته از رادیو انتخابات هم داره همزمان پخش میشه. آقای ثقفی، تقریبا گره ها مشخص شد، به نوعی باز کردیم که چی باعث شده که به جوانان اون توجهی که باید بشه نمیشه، و اینکه حالا الان بخوایم ببینیم که در با وجود این گره ها چه کنیم، چگونه رفتار کنیم که هم جوان دیده بشه، هم به او توجه بشه و هم در اداره کشور سهم داشته باشه. بفهمید جان.
بله، از کنم من یه نکته رو بگم. ما معمولا به فضای انتخابات که میرسیم احساس میکنیم باید فضا رو توأم با شور و هیجان و اینها کرد و بعد از انتخابات هم معمولا این فراموش میشه. یک اشکالی که این نگاه داره غیر از این نکته که الان عرض کردم این است که ما نتوانستیم عقلانیت رو با شور و نشاط جمع بکنیم، به همین خاطر رفتیم به سمت هیجان.
نتونستیم نخواستیم
بله. به نظر بنده حالا هر دوتاش هست، هر چی هست، بالاخره حالا اون یه بحث دیگری، چون عرض کردم مقدم است ولی میشه وارد اون بحث شد. مشکل ما اینه جناب راسخ. بله. من به نظرم میرسه که ما عقلانیت رو همراه با نشاط میتونیم جمع بکنیم، منتها پایه های عقلانیت رو اول بگذاریم، بعد وقت بریم بر اساس اون نشاط ایجاد بکنه.
یعنی هنوز گذاشته نشدیم
به نظر بنده اونطور که باید. خیلی حضرت آقا در سال 98 1398 گفتن که یک حرکت عمومی باید در جامعه ایجاد بشه، فرمودن البته هست، باید منضبط بشه، عقلانی بشه و شتاب بگیره، چه بشه، چه عمومیت پیدا بکنه اینها. معلوم میشه که نتونستیم. نمیگیم صفریم، ما تو هیچ نقطه‌ای صفر نیستیم. ما وقتی مقام نقد و آسیب شناسی داریم، معناش نفی همه چیز و رسوندن انقلاب و کشور و نظام به صفر نیست. چه اینکه نه اصلاح طلبان نه جریان مقابلش اینطور نبوده که اینها هیچ کاری برای کشور نکرده باشن. الان این ادبیاتی که معمولا بین این دوتا جریان وجود داره که هیچ میگن، هیچ یعنی چین تعابیری آدم میفهم. خب بگذاریم از این مسئله، خدمت شما عرض بکنم. ببینید شعارهای انقلاب که عرض میکنم عقلانیت، من از روی بیانیه گام دوم که سند بالادستی است، ما ببینید ما نباید ما بیایم سندهای بالادستی انقلاب و نظام رو رها بکنیم، بریم ببینیم جناها چی میگن. مثلا هر چی میخوان بگن در خودشون بگن، اگر حرفی بر این اساس نمیزنن، اگر بر این اساس حرف میزنن هر کی بگید مورد تاییده. ببینید حضرت آقا میفهمن شعارهای انقلاب اینها بوده و از آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، برادری. و این عرض کنم که مربوط به هیچ نسل و هیچ جامعه دون نسل و جامعه دیگه نیست. خب جوانم همینه میخواد، مگر شعار جوان غیر از اینه؟ به قول جناب آقای دشوانی پیرها مطالبهشون همینه. پس ما باید بیم رو این پایه بنا خودمون رو بنا بکنیم. این یک نکته که از اینجا مشکل به وجود آمده. و خب اگر بخوایم وارد نقد بشیم، چون من میخوام یه مقدار متعرض مطالب دوستان هم بشم، نقد کنیم و بنده هم نقد پذیر هستم، چون ما پیرو امامی هستیم که گفت من آماده مؤاخذم و فرمود که تخطئه از نعمتهای الهی است. ما دنبال اون امام هستیم و این امام و این رهبر فعلی که میبینیم که میان به چطور به قول شما در مقابلی صحبت میکنن و ایشون اظهار میکنن که من ناراحت نمیشم و ایشون صادقه، دروغ نمیگه وقتی میگه من از نقد ولو حرف شما رو قبول ندارم، ناراحت نمیشم، ناراحت نمیشه، ولی میگه شما این جوان مردانه نیستی، حرف شما حرفش هم میزن روی لذا باید نقد کنیم. ببینید میفرمایید که رأی جوانان به اصلاح طلبان بیشتر بوده. حالا من اصلا اول یه سوالی دارم، یه دولت اصولگرا به من نشون بدید. دولت دهه 60 بذاریم کنار، چون اون تحلیل خودشو داره که معلوم نیست اصولگراست، اصلاح طلبی بمانه. دولت چپ بود دیگه مطابق اصطلاحات اون موقع. بعد از دهه 70 شما یه دولت اصولگرا من نشون بدید و دولت هم بله و آقای احمد نژاد میگه من اصولگرا نیستم.
خب اصولگرا اون بحثش خوبی بحث مفصلیه که بخوایم بگیم آقای احمد نژاد اصولگرا هست یا نه.
خودش مدعی
موقعی که اصولگرا هم میگفتن هزاره سوم با آقای احمد نژاد و تمام قصه
اصولگرا ها نمیگفتن. ببینید میگم وارد بحث میشیم اون وقت اگه بخوایم بحث بشیم. آقای احمدی نژاد که وارد شد اصولگرا تاییدش نکردن. شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اصولگران که آقای ناطق نوری اون موقع اونور بود بعد کشید به میانه، شورای هماهنگی گزینش هم آقای علی لاریجانی بود، احمدی نژاد نبود. بعدم که آمد روی خوش نشون ندادن اصولگرا به احمدی نژاد. البته الان آقای احمدی نژاد حسابش شکایتش چیز دیگری است، کاری نداریم. من می‌خواستم بگم
در جواب این شما معلم اخلاق دولت آقای احمدی نژاد چه کسی بود؟ آقا مشتبه تهرانی آیا نماد جبهه پایداری هست یا نه؟
جبهه پایداری مرتضی
آقا تهرانی. بله
خب پس نمیتونیم بگیم که دولت یا اصلا گزینه ها خود آقای احمدی‌نژاد کار نداریم.
بالاخره مثلا آقای رحمانی فضلی هم یه وزیر اصولگرا محسوب میشه، شما مثلا توی دولت حضور دارید یا وزیر کشور آقای روحانی مثلا
اصول میخوام همین رو بگم انتصاب... من موافق حرف شما وزیرای آقای احمدی نژاد اگه شما ببینید اصولگرایی مثلا جریان اصولگرایی
عرض میکنم که این قالب اصولگرا اصلاح طلب غلطه.
نه گفتمان رو میگن.
ببینید اصلا اجازه بدید ما با اتکا به حرف رهبری یه خورده جرأت کنیم واضح‌تر صحبت کنیم. این جناح اصولگرا و اصلاح طلب مزخرفه. دلیل آقاست
آقای سقوی گفتمان رو عرض
نه ببینید کنم. گفتمان
نه گفتمان نمیتونه مزخرف باشه.
نه ببینید گفتمان باید متعین باشه ها. باید نماینده داشته باشه. نمایندش بیاد از گفتمان خودش دفاع کنه، بیاد بگه من گفتمانم که اصولگرایی چیست، من میگم عمل کرده چیست.
دو مهمان مقابل شما نشستن که معتقد به گفتمان اصلاح طلبی هم و فکت دارن میدن از آمارهای انتخابات، از تعامل اصلاح طلبان با جوانان و خروجی اونها. اینا گفتمانه.
حالا من فکر میکنم اگر ما قالب رو عوض بکنیم رفته رفته میبینیم مشترکات کم نیست.
حالا شما قالب رو عوض کنید، شاید دوستان نخونه عوض بکنن.
نه نه عرض کردم آقایون بگن با این شعارها کی مخالفه.
همین چند تا بحث من بگم توی بیانیه گام دوم انقلاب از اتفاقا چندین بار از کلمه کارگزاران جوان استفاده کرد.
بله بله،
کارگزاران جوان به تعبیر حالا تحلیل گفتمانی مقام معظم رهبری اگه انجام بدیم، موقعی که مثلا کارگزاران نظام دعوت میشن، عالی رتبه ترین افراد دعوت میشن به بیت. پس کارگزاران جوان یعنی تمام نه افراد میانی. نگاه کنید دقیقاً نگاهی که الان وجود داره اینجا.
شما رد کنم سوال از هر دو بزرگوار بپرسم.
بله.
تو انتصابات خود رهبری کارگزار جوان نداری؟
داریم. چرا؟ یعنی شما میانگینه
من بررسی کردم الان.
آقای
دشپانی که داشتم
سازمان تبلیغات اسلامی
جا
بتواله دشست.
نه
حالا یه مورده اونجوری بگیم ما یه دونه
به ذهنم اومد خیلی هستن.
اجازه بدید من الان رؤسای سازمان صدا سیما رو چک کردم تو همین فرصتی که بود، رؤسای بنیاد مستضعفان رو چک کردم، همه متولد قبل از 40 بودن، جوانترینشون آقای سرافراز.
یه جای خیلی مهمو چک نکردی،
بنیاد مستضعفان همینطور، شورای نگهبان، اعضای شورای نگهبان. یعنی ما مثلا مجتهدین جوانتر نداریم به روزتر باشن، با مسائل روز آشناتر باشن. به حال یه نهاد خیلی مهمی که در اختیار رهبری هست و خیلی تأثیر گذاره، قوانین ما از اون کانال میگذره، نامزدهای ریاست جمهوری هست. یعنی شورای نگهبان شاید به یه تعبیری گفت جزو مهمترین نهادهای چیز اینا. ما مجتهدین جوان خیلی زیاد داریم. یعنی میخوام بگم یه مقدار موضوع ساختاری تره. یعنی رؤسای جمهور هم، رهبری هم گفتن، رؤسای جمهور هم همه در زبان خیلی از موضوع جوان و اینکه جوان بشه، اما موضوع انگار اساسی تره. اختصاص همونطور که گفتم اختصاص به جناح ها هم نداره، اختصاص به فرد خاصی هم نداره. یعنی اینجوری است متاسفانه در عمل یه فاصله بزرگی اتفاق افتاده و در عمل نمی کنیم این کار رو.
ببینید تحصیل رو هم سوالی که دشمنی کردن از در مورد به اصطلاح رهبری بود که خب رهبری دو تا نگاه از ایشون میشه فهمید، یکی تیکه زیاد به جوانگرایی، یکی در عمل انتصابات. من میگم ببینیم خود ایشون چه میگه. من عرض کردم این که رهبری میگن ما ترکیبی از این دوتا رو داشته باشیم، یک مثلا فرد 50 ساله که تجربه اجرایی و مدیریتی کلان داره و خصوصیات جوانانه داره، این حتما بر یک 35 ساله ترجیح داره، حتما به نفع مسائل کشوره. به همین خاطر اگر داشته باشیم او، اگر نداشته باشیم باید بریم جوان بیاریم. مثل اول انقلاب بنده معتقدم که حالا نظر خودم بگم، بسیاری از همسنهای بنده اینها دیگه اون نصابهای لازم رو برای مدیریت ندارند، لذا اگر ما جوان بیاریم ولو اینکه اون تجربه لازم رو هم نداره ترجیح داره، چون این جوان با نیروی جوانی جبران میکنه کم تجربه رو. و البته پشت صحنه مشاورانی باید باشند که اینا رو هدایت بکنن، راهنمایی بکنن، این از این مسئله. اما ببینید یه نکته هم خود جنابالی فکر کنم فرمودید که دیگه با این رشد تکنولوژی اینها دیگه آدم 50-60 ساله دیگه نمیتونه مدیریت کنه. جنگ مثل همه پدیده‌ها امروز مدرن شده دیگه. سابق مثلا توی دیدبانی میرفتن با دوربین میدیدن، امروز پهباد میفرستن با پهباد هدایت بکنن و انواع اصلا پدیده‌های مدرن تو جنگ اومده. خب این جنگ سنگین مدرن منطقه و خاورمیانه رو کی فرماندهی کرد و پیروز شد؟ یه مرد 63 ساله که آقا گفتن 10 سال دیگه من اون رو میگذاشتم. اما همین مرد 63 ساله ببینید نیروهاش و فرماندهانش کیا هستن؟ یه شهید اصغر پاشاپور هست که این درجهش خیلی پایین، جوانم هست، اینو میاره میذاره بالا سر سردارها. ببینید اون آدم 63 ساله روحیه جوانانه داره، لذا مدیرانش رو، فرماندهان اصلیش رو میاد جوان استفاده میکنه. میخوام بگم اگر ما درست نگاه کنیم به مسئله جوانی و پیری، شرط سنی یکی از شاخص هاست، شاخص اصلی نیست. این اشتباه شد ها، اصلا بعضی ها گفتن آقا جوانگیرایی یعنی پیرزدایی، یعنی ما این پیرها رو برداریم بریزیم توی خلیج همیشه فارس. یه همچین حرفی شنیده میشد دیگه، در حالی که این غلط. این که من عرض میکنم ما اصلا نباید لزوما وقتی از کنم که